سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون شما را با یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزرای داخله اتحادیه اروپا در مورد بازگرداندن مهاجران به ویژه به کشورهای سوریه و افغانستان گفتگو کردند. خبرگزاری EPA روز جمعه از قول گرهارد کارنر وزیر داخله اتریش گفته که بسیار مهم است موضوع اخراج‌ها در سطح اروپا نیز پیش برده شود. کارنر همچنین گفته بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا علاقه دارند بدانند که اتریش چگونه توانسته که اخراج‌های مستقیم به افغانستان و سوریه را انجام دهد. او افزوده که در سال گذشته حدود 1000 شهروند سوریایی به طور داوطلبانه یا از طریق اخراج به سوریه و یا سایر کشورهای اروپایی رفتند. وزیر داخله اتریش از ارائه رقم دقیق افرادی که به طور مستقیم به افغانستان اخراج شدند خودداری کرده. مگنوس برانر کمیشنر امور مهاجرت اتحادیه اروپا در این نشست غیر رسمی که در نیکوزیا در قبرس به روز پنجشنبه دایر شد گفته کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سطح تکنیکی با مقامات حکومت طالبان برای تسهیل بازگشت پناهجویان افغان در حال گفتگو قرار دارند. مقامات صنایع دواسازی بنگلادش تعهد سپردند ادویه‌ای که به تاریخ ختم اعتبار آن کم باقی مانده باشد نباید به افغانستان صادر شود. مناش شبکه خبری آنلاین شرقی میانه با نقد قول از اعلامیه وزارت صحت عامه بنگلادش نوشته که در ملاقات بین حافظ نعمت الله ایوبی رئیس اداره تنظیم ادویه حکومت طالبان و محمد زاکر حسین منشی عمومی اتحادیه صنایع دواسازی بنگلادش همچنین توافق شده که بنگلادش ادویه با کیفیت بلند را با قیمت‌های مناسب و قابل دسترسی به افغانستان صادر خواهد کرد. رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان نیز در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که در جریان سفر هیئت طالبان به بنگلادش مسئولان شرکت‌های تولید دوای بنگلادش همچنان تشویق شدند تا در بخش تولید ادویه در افغانستان سرمایه گذاری کنند. این در حال است که افغانستان بیشتر ادویه مورد نیاز خود را از خارج وارد می کند. با وزارت مالیه حکومت طالبان اخیراً اعلام کرده که ممنوعیت واردات ادویه از پاکستان سر از 20 دلو اجرایی خواهد شد. رئیس اداره انرژی اتمی ایران صدور اجازه بازگشت بازرسان اداره بین المللی انرژی اتمی را مشروط به اعلام موضع روشن این نهاد در قبال حمله تابستان گذشته اسرائیل و امریکا بر تأسیسات هسته‌ای ایران دانسته. بر اساس رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رسانه های ایران روز جمعه از قول محمد اسلامی رئیس اداره انرژی اتمی ایران گزارش دادند که بازرسان اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد باید نخست در برابر آن حملات به گونه شفاف موضعی گیری کنند و پس از آن تهران در مورد صدور یا عدم صدور اجازه بازرسان این نهاد نظارتی سازمان ملل متحد از تأسیسات اتمی آسیب دیده ایران تصمیم خواهد گرفت. در حمله تابستان گذشته اسرائیل و امریکا برخی از تأسیسات هسته‌ای ایران آسیب دیدند. رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته که بجز 3 سایت آسیب دیده نتانز، فرودو و اصفهان، بازرسان این اداره به 13 تأسیسات هسته‌ای دیگر ایران دسترسی دارند. مذاکره کنندگان اوکراینی و روسی برای گفتگوهای حیاتی در مورد جنگ تمام عیار مسکو علیه اوکراین با مقامات ایالات متحده آمریکا ملاقات کردند، در حالی که کرملین پس از نشست میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و هیئت از قصر سفید هیچ نشانه از نرم شدن مواضع سختگیرانه‌اش در مورد مطالبات ارضی نشان نداده. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی گفتگوهای روز جمعه در ابوظبی برگزار شد و نخستین بار بود که از زمان آغاز تهاجم حدود 4 سال پیش مقامات اوکراینی و روسی از نزدیک همراه با مذاکره کنندگان آمریکایی دیدار کردند. این نشست ها در حال دایر می شود که اوکراین در تاریکی و سرمای شدید ناشی از حملات شدید روسیه بر زیربناهای انرژی این کشور، نیروگاه ها، استیشن های برق و مراکز گرمایش شهری دست و پنجه نرم می کند. حملاتی که میلیون ها تن را در اوج زمستان با دشواری های جدی روبرو ساختند. روسیه به هایستگی و با تلفات سنگین انسانی در حال تصرف بخش‌های بیشتر از سرزمین‌های دونباس است. پوتین و سایر مقامات روسی بارها گفتند که اگر مسکو از راه دیپلماتیک به این اهداف دست نیابد، نیروهایش قلمروهای بیشتری را با زور تصرف خواهند کرد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امید که جور خوب و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز دوباره با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عضو، سیستم و ارگان یا موجود زنده جلسه درسی داشتیم که ما یاد گرفتیم که عضو یک ساختار مشخص در بدن که از چندین نوع عنصر تشکیل شده و یک وظیفه خاص مانند تنفس و غیره را انجام می‌دهد. و بعد راجع به سیستم بحث داشتیم که مجموعه از اعضا که با هم دیگر همکاری کنند و یک وظیفه پیچیده را به عهده دارد، مانند سیستم عصبی یا سیستم هاضمه. بعد ارگان یا موجود زنده را به خانش گرفتیم که یک واحد کامل و حیاتی که از مجموعه سیستم ها تشکیل شده و قادر به رشد و تولید مثل و واکنش به محیط است، که در هر یک از این سطوح اهمیت خاص خود را داشت که هر یک شد در جلسه قبلی ما به خانش گرفتیم. خب حال میایم فصل جدید را تحت عنوان عملیه های حجروی به خانش میگیریم. صفحات درسی ما عبارت هستند از صفحه 19 الی صفحه 21. خب میایم با یک انرژی مثبت درس را شروع میکنیم. عملیه های حجروی. غشای حجروی راه عبور و مرور مواد است. بعضی مواد با آسانی و بعضی هیچ عبور کردن نمیتونند. نباتات میتونند از مواد آب و کربن دی اکساید که وارد حجره آنها می شود با استفاده از نور آفتاب غذا بسازند. تمام موجودات زنده برای زنده ماندن ضرورت به انرژی دارند. این انرژی از مواد غذایی به دست می آورند. خب شاگردان عزیز، قسمی که در سلاید هم گفته شد، عملیه های حجروی هم سلولر پروسس به مجموعه از فعالیت ها و واکنش های بیولوژیکی گفته می شود که در داخل یک حجره اتفاق میفتند و برای زنده ماندن، رشد، تکثر و انجام وظایف حجره ضروری هستند. این عملیه ها به حجره ها کمک میکنند تا انرژی تولید کنند و مواد مورد نیاز را انتقال دهند، تقسیم شوند و به تغییرات محیطی پاسخ دهند. حجرات موجودات زنده برای انجام فعالیت های حیاتی نیاز به انرژی دارد که این انرژی از طریق مواد غذایی به دست میآید که این مواد از غشای حجروی عبور میکنند. خب شاگردان عزیز، انواع عملیه های حجروی را میخوانیم که عملیه های متابولیک میباشد، عملیه های انتقال مواد یا هم ترانسپورت پروسسز و عملیه های تکثیری، عملیه های ارتباطی، عملیه های انرژیزا، عملیه های دفاعی و حفاظتی، که هر نوعش انشالله در این صنف یا هم در صنف های آینده به خانش میگیریم. که حال فعلا عملیه های انتقال مواد را به خانش میگیریم در اینجا. اما اهمیت عملیه های حجروی چیست؟ تولید انرژی میکنه. برای انجام فعالیت های مختلف حجروی تولید انرژی میکند. رشد و ترمیم. از طریق تقسیم حجروی یا همامی عملیه های حجروی، تمام حجرات مرده از بین میروند و با جای هزونا حجرات جدید بوجود میان. پاسخ با محیط. برای سازگاری با تغییرات خارجی با دمای هوا خیلی سازگار میباشد. انتقال مواد. برای تامین نیازهای حجره و دفع مواد فاضله هم خیلی اهمیت دارد. عملیه های حجروی اساس زندگی هستند و تمام فعالیت های حیاتی بدن از کوچکترین حجره ها تا بزرگترین عضو ها نیاز به عملیه های حجروی دارند. خب این شد عملیه های حجروی. میاییم عملیه انتقال مواد در حجرات را به خانش میگیریم. جهت انتقال مواد به حجرات دو عملیه مهم انتشار و اسموسیس را در اینجا مطالعه می نماییم. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا گفتم، تمام موجودات زنده به خاطر هزی که فعالیت های حیاتی خود را اجرا کنند نیاز به انرژی دارند و این انرژی را از مواد غذایی تهیه می کنند و این مواد غذایی هم از غشای حجروی عبور میکند که بعضی از موادها با آسانی از غشای حجروی و بعضی هم به سختی از غشای حجروی عبور میکند. که عبور یا انتقال مواد به حجره تحت دو عملیه صورت میگیرد که یکی انتشار و دومش اسموسیس میباشد. خب میاییم با هر یک از این عملیه ها آشنا میشیم. عملیه انتشار. مولکول های گازات و مولکول های مایعات همیشه در حال حرکت میباشند. مطابق این شکل مولکول های رنگ به مرور زمان تمام آب را رنگین می کند. سرانجام وقتی می رسد که تمام آب به یک رنگ دیده می شود. خب شاگردان عزیز، حال می آیم یک تجربه انجام می دهیم و از همه شما می خواهیم که مواد زر را با خود داشته باشین. آب، رنگ و گلاس. خب می آیم در یک گلاس شیشه‌ای مقدار آب می ریزیم و یک چند قطره از رنگ را هم اندازیم. میبینیم که این رنگ با مرور زمان آهسته آهسته تمام نمی بیکر یا همامی گلاس رنگین میسازه. قبلا رنگ آب بیرنگ بود، حالا مثلا اگر رنگ سرخ را انداخته باشیم تمام آب رنگ سرخ را آهسته آهسته به خود میگیرد که این عملیه را عملی انتشار میگوید. خب میایم در سلاید بعدی تعریف مختصرش را میخوانیم. عملی انتشار، انتقال مواد از یک نقطه که غلظت زیاد دارد به قسمتی که غلظت آن کمتر است انتشار میگویند. عمل انتشار در حجرات نیز قابل اهمیت بوده، چون تبادل گازات، اکسیژن و کربن دی اکساید توسط عمل انتشار صورت میگیرد. خب دیفیوژن یا انتشار، به طور خلاص حرکت مولکول ها از ناحیه با غلظت بالا به ناحیه با غلظت پایین را انتشار میگویند. در علم بیولوژی شاگردان عزیز، انتشار به حرکت خود به خودی مولکول یا ذرات از ناحیه های با غلظت بالاتر به ناحیه‌ای که غلظت پایین تر داشته باشد گفته میشد، تا زمانی که غلظت در دو ناحیه برابر شود. این عملیه یکی از روش های اساسی جا به جایی مواد در حجره ها و محیط ها است و بدون نیاز به انرژی انجام می شود. خوب انتشار هم به دو نوع می باشد، یکی انتشار ساده و یکی انتشار تسهیل شده. انتشار ساده مولکول های کوچک و غیر قطبی مانند اکسیژن، کربن دی اکساید به طور مستقیم از میان غشای حجروی عبور می کند که این نوع انتشار نیاز به پروتین های حامل یا انرژی هم ندارد. انتشار تسهیل شده باز مولکول های بزرگتر یا قطبی مانند گلوکوز که نمیتونن از غشای لیپیدی عبور کنن با کمک پروتین های خاص جا به جا میشن که این نیز یک عملی غیر فعال است و انرژی مصرف نمی کند. خوب انواع انتشار را خواندیم، میایم او عوامل را میخوانیم که بر سرعت انتشار مؤثر هستند. هرچی تفاوت غلظت بیشتر باشه سرعت انتشار هم بیشتر می باشه. دمای بالاتر باعث افزایش سرعت مولکول ها می باشه و در نتیجه افزایش سرعت انتشار می شه که مولکول های کوچکتر سریع از مولکول های بزرگتر منتشر می شوند که غشاها یا محیط های چسبنده ممکن است سرعت انتشار را کاهش دهند. اهمیت انتشار در بیولوژی چیست؟ اکسیژن کربن دی اکساید در ششها و حجرات جذب مواد مغذی ماننده ورود گلوکوز به حجره ها از طریق همین انتشار تسهیل شده که انتشار یکی از عملیه های کلیدی حجرات است که به بقای موجودات زنده کمک میکنند که این شد اهمیت انتشار. خب بیایم در سلاید بعدی غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن را میخوانیم. خب غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن، مولکول های آب، کربن دی اکساید و اکسیژن به سبب کوچک بودن به سادگی از غشای حجروی عبور می کنند. غشای حجروی موجودات زنده یک پرده نیمه قابل نفوذ است. بعضی از مواد از آن گذشته می توانند، حالان که مواد دیگر قابلیت عبور مواد از آن را ندارند. غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن یا هم سیمی پریمیبل میمبرنز. غشای نیمه قابل نفوذ نوع غشای است که بر برخی مواد اجازه عبور می دهد و مانع عبور مواد دیگر هم می شود. این غشا نقش بسیار مهمی در تنظیم عبور مواد بین داخل و خارج حجره دارد و عمدتاً مولکول هایی که کوچک مانند گاز، آب و همچنان اکسیژن ها و کربن دی اکساید عبور می دهد، اما از عبور مولکول های بزرگتر جلوگیری می کند. هم میریم سلاید بعدی، غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن. اگر پرده نیمه قابل نفوذ نمی بود، ممکن بود هر ماده‌ای که حتی برای حجره زیان‌آور هم می بود از خارج حجره وارد آن می گردد و برعکس آن مواد ضروری از داخل به خارج حجره انتشار می یافت. نباتاتی که پشمرده آب خود را از دست داده، برگ‌هایش چملک شده است. بعد از آن که به نباتات دوباره آب داده شد، حجرات آن آب کافی به دست آورده و تازه شده است. خب با قشاین مقابل نفوذ در سلاید قبلی ما آشنا شدیم. حال میایم مثال های کاربردی قشاین مقابل نفوذ رو هم براتون میگم شاگردان عزیز. اول مثال که در کاربردی قشاین مقابل نفوذ در بدن انسان است که غذاهای حجروی حیوانی نیمه قابل نفوذ هستند و به آب و گازهای کوچک مانند اکسیژن و کاربن دی اکساید اجازه عبور میدهند. دوم در نباتات غشای پلازمایی حجره های نباتی آب را جذب می کند و مواد محلول را تنظیم می کند. سوم در آزمایشگاه یا لابراتوارها غشه های مصنوعی نیمه قابل نفوذ در آزمایش های طبی مثل دیالیز گرده ها و اسموز معکوس برای تصفیه آب استفاده می شوند. تفاوت غشای نیمه قابل نفوذ و غشای کاملا نفوذ پذیر غشای نیمه قابل نفوذ یکی از ویژگی های اصلی حجره های زنده است که برای تنظیم محیط داخلی و تعامل با محیط خارجی بسیار ضروری می باشد. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امروز ما راجع به عملیه های حجروی معلومات به دست آوردیم که عملیه های حجروی به مجموعه از فعالیت ها و کنش های بیولوژیکی گفته می شود که داخل حجره اتفاق می افتد و برای رشد، تکثر و زنده ماندن حجره ضروری هستند. بعد خواندیم که بعضی از موادها با آسانی از حجره عبور می کنند و بعضی به سختی که دو عملیه به نام های انتشار و اسموسیس باعث عبور و مرور مواد می گردد. انتشار یا دیفیوژن را خواندیم که حرکت مولکول ها از یک محیطی که غلظت بالا دارد با محیطی که غلظت پایین دارد را انتشار می گویند. بعد غشای نیمه قابل نفوذ پذیر را خواندیم که غشای نیمه قابل نفوذ پذیر است که غشای نیمه قابل نفوذ نوعی از غشا است که به برخی از مواد اجازه عبور و مرور را می دهد و به بعضی از مواد اجازه عبور و مرور را نمیدهد. و مواد که اجازه عبور و مرور را میدهد مواد کوچک و ساده می باشند مانند اکسیژن و کاربن دای اکساید که ما مثال های کاربردی غشای نیمه قابل نفوذ را هم خواندیم که در بدن انسان ها که تمام غشه های حجروی حیوانی نیمه قابل نفوذ پذیر است و از آنها مواد های کوچک مانند اکسیژن، کاربن دای اکساید و آب عبور می کنند که در نباتات هم از اهمیت زیاد برخوردار بود که غشای پلازمایی حجره های نباتی آب را جذب می کند و مواد محلول را تنظیم می کند که هم یک اهمیت یا هم کاربردی مثال کاربردی غشای نیمه قابل نفوذ بود. در آزمایشگاه ها و لابراتوارها هم غشاهای مصنوعی نیمه قابل نفوذ تهیه میشه که در مسائل طبی خیلی اهمیت بالا داره، مثلا دیالیز گرده و اسموز معکوس برای تصفیه آب هم استفاده میشه. که تفاوت غشای نیمه قابل نفوذ با غشای کاملا نفوذ پذیر هم خواندیم که غشای نیمه قابل نفوذ پذیر یکی از ویژگی های اصلی حجره های موجودات زنده می باشه که ای باعث از این میشه که تنظیم برای محیط داخلی و تعامل با محیط خارجی برقرار باشد. و اگر همین غشای نیمه قابل نفوذ پذیر هم در موجودات زنده وجود نمی داشت، تمام موادهایی که حتی برای حجره هم زیان‌آور باشه داخل حجره میشد و تمام موادهای ضروری که داخل حجره است، مثلا هسته، سایتوپلازم، میتوکاندریا، این تمامش از حجره ها خارج میشد. که در کتاب ما یک مثال خیلی خوبی را هم داشتیم که یک نبات پژمرده بود که آب خود را از دست داده بود، برگ‌هاش چملک شده بود، گل‌ها پژمرده شده بود، بعد از او به نبات دوباره آب داده شد و حجرات آن که آب کافی به دست آورد دوباره تازه شد. شاگردان عزیز، شما هم میتونین در خانه هایتان همین تجربه را بالای نباتات یا هم گلها اجرا کنین که اگر یک نبات را یا هم یک گل را چند روز ما آب ندهیم، باعث ازی میشه که او آب خود را از دست بدهه و چملک شوه و پژمرده شوه و بعدن دوباره که برایش آب کافی دادیم او دوباره تازه میشود و برگ‌ها و گلهاش دوباره تازه میشود. خب این بود پایان درس امروزی. امیدوار هستم جلسه امروزی برایتان مفید تمام شده باشد. تا جلسه بعدی خدا نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به ویروس و باکتری صحبت داشتیم. ما گفتیم که ویروس از کلمه لاتینی وینوم ساخته شده است که به معنای مایع زهری می باشد و گفتیم که ویروس در برگ تنباکو برای اولین بار کشف شد و ویروس ها نه موجود زنده هستند و نه غیر موجود زنده، چون اگر داخل حجره میزبان شاید فعالیت های حیاتی خود را انجام میداد ولی خارج از حجره میزبان غیر فعال میباشد. و راجع به شکل و ساختمان ویروس ها هم صحبت های داشتیم. گفتیم که ویروس ها از دو قسمت ساخته شده، که یکی قسمت خارجی و دیگر هم قسمت داخلی میباشد، که قسمت خارجی توسط کپسید پوشیده شده است و کپسید یک پوش پروتئینی میباشد و قسمت داخلش هم توسط کپسید پوشیده شده ولی ممکن است با کپسید دین ای یا هم آرنه باشد. ویروس ها گفتیم اشکال مختلف دارد، که بعضشان ممکن کروی باشد و بعضشان ممکن شکل میله‌ای داشته باشد، که ویروس ها توسط الکترون میکروسکوپ دیده می شود. بعد از او آمدیم راجع به باکتری ها صحبت کردیم، که باکتری ها موجودات هستند که در آب، خاک و بدن انسان ها زندگی می کنند، که حجره باکتری ها معمولا به سه شکل دیده می شد، که شکل میله مانند بود که به نام باسیلیوس بود، شکل کروی یا گرد مانند بود که به نام کوکوس بود و شکل دیگرش هم شکل فنر مانند بود که به نام سپرلاز، که نوع دیگر باکتری ها هم به شکل کاما می باشد که به نام ویبروکلورا بود که سبب مریضی کلورا می شد. بعد راجع به تکثر باکتری ها صحبت کردیم، که بعضی از باکتری ها تکثر غیر زوجی می کنند ولی بعضی از دیگر باکتری ها تکثر زوجی می کنند، که اگر شرایط مساعد بود، شرایط محیطیشان درست بود، باکتری ها در هر بیست دقیقه رشد می کنند و قادر به تولید نسل می شن. بعد از اون راجع به نقش باکتری ها در محیط هم صحبت های داشتیم. گفتیم که باکتری ها از لحاظ نقششان در محیط به دو نوع هستند، یکی باکتری های مضره و دیگرش هم باکتری های مفید، که باکتری های مضره به سبب فاسد شدن غذا می شد و سبب امراض جنتو برکلوز و تیتانوس می شد، و باکتری های مفید ما گفتیم که باکتری های هستند که اجساد مضر تجزیه می کنند و همچنان از باکتری های مفید در ساختن آنتیبیوتیک ها و همچنان در ساختن ماست، سرکه و همچنان الکل ازشان استفاده می شد. خب این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته ما. حال می آییم یک درس جدید را شروع می کنیم. موضوع درس امروزی ما پروتستا، الجی و فنجی می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 16 الی 21 می باشد. خب می آییم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، پروتستا یکی از قدیمی ترین موجودات زنده محسوب می شود، که در فصل گذشته ما یک آشنایی خیلی کوتاه راجع به پروتستا داشتیم، که پروتستا هسته حقیقی دارند و کروموزوم هایشان داخل هسته منظم می باشد، یعنی پرنگنده نمی باشد. زیادتر از پروتستا یک حجره است ولی بعضی از پروتستا های دیگر نیز وجود دارد که چند حجره می باشند. پروتستا به خاطر حرکت کردن بعضیشان از اعضای حرکی هم موجه یا سلیا و بعضی دیگرشان از اعضای حرکی یا فلاجیلاتا یا هم شراق استفاده میکنه، که این موجودات هم به طور زوجی و هم به طور غیر زوجی تکثر میکنه، که در فصل گذشته ما گفتیم که پروتستا هایی که نبات مانند باشن الجی و پروتستا هایی که حیوان مانند باشن پروتوزوا نامیده میشه، که پروتوزوا به چهار کلاس تقسیم شده که عبارت از کلاس سارکودینا، فلاجیلاتا، سیلیاتا و سپروزوا. به حال میاییم با هر کلاس به طور مختصر آشنا میشویم. خب در قدم اول کلاس سارکودینا. به نمایندگی از کلاس سارکودینا ما میتونیم که آمیب را زیر مطالعه قرار دهیم شاگردان عزیز، که آمیب توسط پاهای کاذب یا پاهای دروغین حرکت میکنه، که تمام این پاهای کاذب برآمدگی های سایتوپلازمی است که از هر قسمت آمیب وجود میآید. بعضی از آمیب ها به شکل پرازیت زندگی میکنه، یعنی باعث امراض میشه، که مثال خوبش انتامیبا هستولاتیکا است که باعث پیچش خونی در انسان ها میشه. بعد از او کلاس فلاجیلاتا است، که این نوع کلاس طوری که از اسمش پیداست هر موجود زنده که در این کلاس هست دارای یک الی چندین فلاجیل می باشه، که از همین فلاجیل قسمی که در اول درس ذکر کردم به منظور حرکت کردن استفاده می کنن، که نماینده خوب از یوگلینا است که از کلاس فلاجیلاتا نمایندگی می کنه، که یوگلینا به شکل آزاد در آبهای تازه و شیرین زندگی می کنه، که یک نماینده دیگری کلاس جاردیا است که داخل بدن انسان اگر شود باعث اسهال و پیچش خونی می گردد. بعد از کلاس فلاجیلاتا کلاس سیلیاتا است، که خب این کلاس بعدی ما سیلیاتا هست، که قسمی که از اسمش پیداست
این کلاس دارای سیلیا یا مژه ها می باشه که توسط همین سیلیا یا مژه حرکت می کنن که نماینده این کلاس رامیشه می باشه که ادب های ساده زیاد پیدا می شود و باعث امراض می گردد. بعد از کلاس سیلیا تا کلاس سپروزوا است که این گروه پروتستا هیچ اعضای حرکی ندارن که به خاطر مطالعه خوب این کلاس پلازمودیم یک نماینده خوب است که پلازمودیم در حقیقت یک نوع پرازیت خون انسان است و باعث امراض مالاریا می شه که پلازمودیم به 4 نوع بوده که عبارت از پلازمودیم می باکس می باشه که بعد از 48 ساعت که داخل خون انسان میشه علائم شروع میشه که تب و لرزه می باشد. نوع دومش پلازمودیم مالاریا است که بعد از 72 ساعت بعد از داخل شدن در خون انسان دچار تب و لرزه میشه. نوع سومش پلازمودیم فالسپارم است که این نوع پلازمودیم به شکل غیر منظم تب و لرزه را به بار میاره و نوع چهارمش پلازمودیم اوول است که مشابه پلازمودیم واکس است که بعد از 48 ساعت علائم مریض در وجود انسان پیدا میشه. با پلازمودیم خواشنا شدیم که پلازمودیم چیست. حال میایم دوران حیات پلازمودیم را زیر خانش میگینیم که پلازمیت خون انسان است که باعث مرض ملاریا میشه و دوران حیات از پلازمودیم چه قسم میشه. پلازمودیم در دو میزبان که انسان و پشه نفل میباشه زندگی میکنه که به شکل زوجی در بدن پشه و به شکل غیر زوجی در بدن انسان تکثر میکنه. پرازیت های ملاریا که سپروزیت نامیده میشه توسط گزیدن پشه مونس نفل داخل خون انسان میشه و مستقیم وارد جگر انسان میشه و در اونجا تکثر میکنه که در اینجا سپروزیت به تروفوزیت تبدیل میشه و تروفوزیت ها میاین حجرات سرخ خون را مورد حمله قرار میدن و شروع به تکثر غیر زوجی میکنه که در اینجا یک تعداد میزوئیت ها تولید میکنه که بعد یک تعداد میزوئیت ها به حجرات جنسی به نام گامتوسایت ها تبدیل میشه و یک مدت زیادی در خون انسان میباشه. بعد وقتی که پشه مونس نفل انسان را بگزه این گامتوسایت ها داخل بدن پشه میشه و به شکل زوجی تکثر میکنه که تعداد زیادی سپروزیت ها را تولید میکنه. این سپروزیت ها داخل غدوات لبی پشه میشه و هر وقت که این پشه انسان صحتمند را بگزه انسان مبتلا به ملاریا میگردد. کی شد دوران حیات پلازمودیم. بعد از میام راجع به الجی صحبت میکنیم که قبلا ما گفتیم که پروتستاهایی که نبات مانند است به نام الجی نامیده میشه که الجی ها دارای دیوار حجروی هستند و کلروفیل دارند که به همین خاطر به پروتستاهای نبات مانند یا الجی مشهور هستند، چون داشتن دیوار حجروی و کلروفیل یکی از خاصیت های نبات میباشد. خب با داشتن کلروفیل موجودات زنده غذای خود را خودشان میسازد، یعنی اتوتروف هستند که زیادتر الجی ها در آب، حوض و جهیل ها زندگی میکنند و تعداد دیگرشان در برف ها و چشمه های گرم یافته میشوند. بعد میایم راجع به شکل و ساختمان الجی صحبت می داشته باشیم که الجی ها به شکل یک حجروی و چندین حجروی میباشد که طول الجی های چندین حجروی 60 متر میباشد که الجی ها به صورت عمده و سه نوع است: الجی سرخ، الجی نسواری و الجی سبز میباشد که رنگ های مختلف الجی ها به خاطر موجودیت پک های غیر کلروفیل می باشد. الجی ها در حوض ها، آب و همچنان در تانک های آب که پاک نشده باشند رشد می کنند. بعد از الجی میاییم با فنجی آشنا می شیم که فنجی ها هم مانند الجی ها نبات مانند هستند، اما این موجودات برعکس الجی ها کلروفیل نداره. این موجودات یک حجروی یا همچنان حجروی می باشد و فنجی ها در همه جاها می توانند رشد کنند، ولی در جاهای مرطوب یا تاریک و همچنان گرم خوبتر نمو کرده می توانند که مثال های خوب فنجی خمیرمایه می باشد که خمیرمایه یک حجروی است و به شکل استوانه‌ای بیضوی دایروی پیدا میشه که در رسیدن خمیر نقش مهم دارد. مثال دیگر فنجی ها فنجی پرازیت نباتات است که ای هم یک حجروی میباشه و بالای نباتات میروید که مثال خوبش کچالو میباشه. بعد از این سمارق است که مثال دیگر از فنجی ها سمارق میباشه که سمارق ها در چوب هایی که در حال خراب شدن باشد رشد میکنه و در موسم های بارانی در چمنزار ها زیاد دیده میشه. خب با فنجی خوشنا شدیم، حال میایم با تغذیه فنجی آشنا میشیم که تغذیه فنجی چگونه صورت میگیره. فنجی ها سپروفایت میباشن، یعنی از اجسام مرده و تخریب شده تغذیه میکنن. بعض از فنجی ها مضر میباشه و باعث امراض میشه که همه فنجی ها جز از خمیر مایه از یک رشته های به نام هایفا تشکیل شده که وقتی که این هایفا رشد کنه یک رشته و ساختار دیگر به نام مایسلم را میسازن. خب با تغذیه فنجی آشنا شدیم که فنجی چگونه تغذیه میکنن. نقش فنجی در محیط چیست؟ و قسمی که قبلا به این موضوع اشاره کردم که فنجی ها غذاهای خود را از تجزیه اجسام مرده تجزیه می کنند، پس ای از این لحاظ فنجی ها نقش مهم را دارد که این نقش مهمی در دوران مواد در اکوسیستم می باشد که اجساد مرده را تجزیه می کنند و همچنان از فنجی ها در جور کردن انتیبیوتیک ها هم استفاده میشه. ولی بعض از فنجی ها هستن که مضر هستن و باعث فاسد شدن غذا و همچنان باعث امراض جلدی می گردد. خب با اهمیت فنجی آشنا شده میایم گلسنگ ها چیست. وقتی که فنجی و الجی با هم زندگی کنند، گلسنگ به وجود می آید که در این نوع زندگی الجی مواد غذایی را به فنجی آماده می سازد و فنجی منرال و آبها را برای الجی تهیه می کند که از این زندگی، از این نوع زندگی گلسنگ ها به وجود می آید. خب شاگردان عزیز، می آییم یک مرور کوتاه را جی به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما در درس خود چی چیزها را به خانش گرفتیم. ما امروز راجع به پروتوستا صحبت های داشتیم که پروتوستا دارای هستی حقیقی دارن و یک حجروی می باشند و پروتوستایی که حیوان مانند هستند به نام پروتوزوا یاد میشه که پروتوزوا 4 کلاس داشت: کلاس سارکودینا، کلاس فلاجلاتا، کلاس سیلیاتا و کلاس سوپروزوا. که کلاس سارکودینا مثال عمده از زوامی بود که توسط پاهای کاذب خود حرکت